يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يتبع الطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در مباحث مربوط به معرفت نفس یکی از بحث‌های عمده بحث حدوث نفسه، یعنی کیفیت به وجود آمدن نفس، یه بحثی که شاید خیلی قدمت داشته باشه تو مباحث معرفت نفس اینه که آیا نفس قبل از بدن موجود بوده یا نه. بعضی حکما بنا به ظاهر اقوال میگن که نفوس قبل از ابدان موجود بوده. بعد اینجا سوالی پیش میاد و اون اینه که اگر نفس قبل از بدن موجود باشه و در عالم مجردات که حجابی نیست، پس باید عالم باشه به همه چیز، عالم به کل شیء باشه، در حالتی که ما میبینیم ما عالم به همه چیز نیستیم. در جواب میگن بله عالم به همه چیز هست نفس، لکن به خاطر تعلق به ماده و انقمار و فرو رفتن در عالم طبیعت فراموشش شده، لذا علم نیست مگر تذکر، یاداوری، یعنی کتاب، استاد، نوار، اینها انسان رو یاد میارن، به یاد انسان میارن علوم رو، نه اینکه ندانسته و داره کسب میکنه. پس یکی از نظریات اینه که نفس قبل از بدن موجود بوده و بعد اینجا بدن حادث شده، نفس تعلق گرفته به بدن. اما این نظریه دارای اشکالاتیه که البته میگم اینها رو قبلا بحث کردیم پیرامونش، فقط تذکری از روش باید عبور کنیم. بحث عمده‌ای، اشکال عمده‌ای که به این نظریه وارد میشه اینه که ملاک تکثر در عالم مجردات چیه؟ یعنی شما که میگید نفس، نفوس قبل از ابدان موجود بوده اند، این نفوس حتما متکثر بودن دیگه، همونجوری که اینجا متکثرن. اینجا که متکثرن به خاطر تعلق به ماده است که متکثرن، یعنی نفس من تعلق داره به این بدن، به این ماده. نفس شما تعلق داره به اون یکی بدن، به اون ماده. نفس دیگری تعلق داره به یه ماده دیگه و همین جور این کثرت به وجود میاد، تکثر متکثر میشن. اما در عالم انوار، در عالم مجردات، اونجا که کثرتی نیست، این نفوس متکثره چجور میخواستن اونجا موجود بودن؟ چجور میشه تصور کرد نفوس متکثره رو قبل از تعلق به ماده؟ اینجا برای اینکه این مطلب خوب جا بیفته یه بحثی در مورد کثرت داشته باشیم، ببینیم منشأ کثرت چیه. منشأ کثرت یعنی پدر و مادر کثرت، یکی زمان، یکی مکان. یعنی یک حقیقتی، یک نفسی، یک جسمی در یک زمانی هست، یکی در یه زمان دیگه است، یکی در یه زمان دیگه. همین جور این باعث میشه چی؟ کثرت به وجود میاد. انسان‌های تو این زمانن، انسان‌های 100 سال قبل بودن، انسان‌های 200 سال قبل بودن، 300 سال قبل، 500 سال قبل، برید حالا تا کجا میره. این باعث چی میشه؟ کثرت میشه. یکی از عوامل دیگه کثرت مکانه. یعنی من اینجا تو این مکان هستم، شما در یه مکان دیگه، دیگری در یه مکان دیگه، همینجور باز این مکان میشه چی؟ بعدی برای کثرت میشه. پس ازمنه و امکنه مختلفه باعث تکثر و کثرته. حالا ما وقتی از عالم ماده بیرون بریم، دیگه زمان و مکان که خاص عالم ماده است دیگه اونجا نیست. پس دیگه این کثرت متصور نیست اونجا اصلا، چون علت کثرت دو تا بعد بود، بعد زمان و بعد مکان. وقتی که در عالمی این دو تا بعد موجود نباشه، و اینا میدونیم که از ابعاد ماده، زمان و مکان، زمان و مکان مال عالم ماده است، عالم مجردات نه زمان داره نه مکان داره. وقتی زمان و مکان نبود دیگه این کثرت به وجود نمیاد. شما یه مثالی بزنیم یکم واضح‌تر بشه. شما یک لیوان یک شکل، 1000 تا لیوان یک شکل رو در نظر بگیرید، اینا تو شکلشون وحدت دارن، همه یه جورن، عوض کنن متوجه نمیشه این لیوان اون لیوان قبلی بود یا نبود. شما جایی رو در نظر بگیر که مکان نباشه، میبینی دیگه نمیتونی 1000 تا لیوان داشته باشی، چون اونجا یک لیوانه. اونجا دیگه مثل صور عقلی، صور عقلی یک وحدت دارن، معقولات، معقولات اولیه، یه بار بحثشو قبلا گفتیم دیگه، معقولات اولی، معقولات ثانوی. ما یک سری صوری رو از عالم ماده درک میکنیم، اینا رو میگیم صور چی؟ حسی، صور محسوس، مثل صورت درخت و دیوار و زمین و زمان و اینایی که میبینیم. یه موقع شما یه درختی رو در نظرت میگیری، این میشه صورت خیالی، صورت خیالی. یک موقع معنای درخت، معنای درخت رو که در نظر میگیری، وقتی به شما میگن میدونی درخت چیه، شما میگی بله، چون یه صورتی میاد تو ذهنت از درخت. بعد میگن خب این درخت، درخت سیبه، میگی درخت سیب هم هست، اون صورتی که از درخت میاد تو ذهن شما. میگن درخت کاجه، میگی درخت کاج هم هست، درخت بیده، درخت بید هم هست، چون شامل همه میشه دیگه. در اون مرتبه عقلی دو تا درخت ندارید شما، تو معقولات، تو صور معقول دیگه دو تا درخت نداری، یک درخته که شامل همه درخت ها میشه. در عالم عقلی اصلا تکثر به این نحو نمی گنجه اونجا. اونجا تکثر که تکثر که نه، یه نحوهی از انحاء کثرت که هست، کثرت نوعیه است. همون جوری که شما تو معقولات درخت تو ذهنته، حیوان هم که میگن یه حیوان، یه صورت حیوان باز تو ذهنته، حیوان که دیگه غیر از اون درخته. یعنی به حسب نوعشون تکثر دارن، نه به حسب افراد، به حسب نوعشون متکثرن. که این در روایات ما هم گفتیم هست که در زیر عرش صورت چهار تا حیوانه، یکی به صورت خروسه، یکی به صورت گاوه، یکی به صورت شیره و یکی به صورت انسانه، که اینا ارباب انواع هن. همه ی حیوانات در تحت ربوبیت اون شیرن، همه ی پرنده ها سید و طیور به صورت خروسه، در تحت ربوبیت اون خروسن. اینا همون بحث ارباب انواع که فلاسفه مطرح میکنن، یا در شریعت بهش میگیم ملک موکل، موکل. خب در عالم عقلی افراد متکثر نمیتونیم داشته باشیم. در عالم مجردات، عالم مجردات عالم نور صرفه، وحدت حکم فرماست. افراد اینجا به وجود میان، یعنی اونجا یک آدم داریم، حقیقت آدم. خب اینجاست که میاد این حقیقت آدم میشه علی و تقی و نقی و ایکس و ایگرگ و زید و خالد و بکر و عمر. اینجا افراد به وجود میان، نفس، نفوس اینجا متکثر میشن. اگر ما عالم ماده نداشته باشیم، تکثر ارواح نداریم، اصلا تکثر نفوس نداریم. ما نمیتونیم نفوس متکثر تصور کنیم قبل از اینکه پای ماده وسط باشه. پس نفوس به نحو جزئی نمیتونن قبل از بدن موجود باشن، چون ملاکی برای تکثرشون نداریم. متحدن، یک نور واحده به نام روح کل، مثل خورشید یک نوره، از پنجره های متفاوت که میتابد نورهای متفاوتی تشکیل میشه، نورهای متفاوتی به وجود میاد. این نورهای متفاوت و متعدد به خاطر وجود پنجره هاست که پا آمده وسط، ولی نور خورشید یک نور واحده، نور خورشید یک نور واحده. روح یک حقیقت واحده است. اینجا که میاد تعلق به ماده میگیره، مظاهر افراد متفاوتی پیدا میشن براش. پس نفوس نمیتونن قبل از بدن موجود باشن، چون اصلا گفتیم تکثر مال عالم ماده است، تکثر مال عالم ماده است. اینجا کثرت به وجود آمده. ام الکثرت، مادر کثرت چیه؟ زمینه، عالم طبیعته. یعنی طبیعت مادر کثرته، تکثره. قبل از ابدان روح به نحو کلی موجوده، روح کل. حتی بعضی از فلاسفه حکما هم که گفتن قبل از اجساد ارواح بوده اند، منظورشون اون روح کل رو میخوان بگن، نه نفوس جزئیه رو. بله متحد بودیم و یک جوهر، همه یک جوهر بود، یک حقیقت بود که بعد حالا تابش کرده به اینجا، به صورت نفوس متعدد متکثر پدیدار شده. و الان کثرت قبل از ماده نیست. بعد تازه بحث دیگه ای هم پیش میاد که اگر ما این نفوس رو قبل از ابدان موجود بدونیم، نفسی که میاد تعلق میگیره به یه بدنی، پس این مدت‌های مدید باید معطل بوده باشه، تعطیل را پیدا میکنه، مدت‌های مدیدی این باید معطل باشه تا بدنی حادث بشه. مثلا حالا اونم بحث میکنیم که ماده چجوری به غیر ماده میخواد بچسبه. اینجا هم خب خودش بحث تو حدوث نفس، حالا اینو نظریات رو باز میگیم که ماده به غیر ماده که نمیچسبه به هم، چجوری با هم تلاقی کنن. اما در مورد حدوث نفس که حالا نفس حادث شده، چند تا نظریه است. یک نظریه میگه نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست. این یک نظریه. نظریه دوم، اینا رو میگیم بعد حالا توضیحش هم باز مختصرا عرض میکنیم. نظریه دوم میگه نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. نظریه سوم نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. حالا توضیحش چیه؟ نظریه اول که میگه نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست، اینها اکثر متکلمین که به عمق مطلب نرسیدن یا خیلی حتی از عامه مردم چنین تصوری دارن، فکر میکنن نفس یه چیزی مثل بدن که با بدن حادث شده، بعد این بدن میمیره، این نفسم نابود میشه، بعد دوباره خدا اینو به وجودش میاره. یعنی جسمانی میدونن حدوث نفس رو و بقای نفس رو هم به جسم میدونن. میگن این جسمش نابود شد، دیگه خودش هم نابود شد. یعنی اصلا نفس رو همون جسم میدونن در اصل، یا یک قسمتی از جسم تصور میکنن. لذا با نابودی جسم میگن طرف نابود شد. سوال و جواب قبر رو فکر میکنن همین بدنی که میذاری تو قبر، این بلند میشه سوال جواب میکنه. یه کسی خیلی پافشاری میکرد روی مطلب، گفتم آقا خب شما چرا این کارا رو میکنید؟ گفتم این مرده ای که خاک کردید یه در تاشو براش بذارید، شب اول قبر که میخواد بلند شه بشینه، میگن سرش میخوره به لحد و خون شیر مادرش از دماغش بیرون میاد، خب تا بلند میشه شما در رو باز کنید، دستش بگیر بکش بیرون. میگه بلند شو دیگه، فیلم بازی نکن، مثلا بیا بیرون. فکر میکنن این جسمه. میگیم خب آقا شما که میگی این جسمه، فشار قبر میگن یا آج آقایی میگفت البته اینو، یه ده دوربین کار گذاشتن تو قبر ببینن فرشته نازل میشه، نمیدونم اتفاقی توی قبر میفته، میگن فشار میاره، فهم کنن این جسم رو فشار میاره، نفس رو همین جسم میدونن. یا میگن ما گندم ریختیم رو سینه مرده که اگه بلند بشه گندم ها بریزه، بعد که شکافتیم دیدیم نه هیچ خبری نشده، گندم ها سر جاشه، پس این بلند نمیشه سوال جواب پس بده. اینا تصورشون به اینه که این جسم، انسان همین جسمه، نفس همین جسمه. میگه خب اون آقایی که خون پاره میخوره بغلش پودر میشه، او پس فشار قبر نداره دیگه. ها اگه اینجوری باشه که شما میگی، پس او دیگه فشار قبر نداره، بمب اتم خورده پیشش پودر شده دیگه. حالا اینا متکلمین که نفس رو جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا میدونن، یعنی بقای انسان رو به جسم میدونن، درست مثل همون عقاید کفاری که قبلا بودن حالا یه مقدار جنبه اسلامی بهش دادن، ولی اون کافر هم میامد استخون مرده رو برمیداشت فشار میداد پودر میشد، میگفت خدا چجوری میخوای اینو زنده کنه؟ فکر میکرد هویت انسان به این جسمشه، فکر میکرد این منیت، این نفس، این که میگه من، این جسمه. میگفت خب این جسم که پودر شده، این آقا خاموش شده رفته، مثل تلویزیون که خاموش میکنی اجزاشو از هم جدا میکنی دیگه تلویزیونی نیست. انسان رو همینجوری قطع قطع کنن دیگه انسان نیست، خاموش شد تلویزیون. در حالی که ما گفتیم صد دلیل در اثبات تجرد نفس فقط هزلام جمع کردن، که نفس یه چیزی غیر از بدنه. حالا به این نظریه زیاد کار نداریم، یعنی جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقابل. اون که شما میگید بحث شریعته، این یک بحث فلسفیه، اون که فشار قبر و اینها بحث فلسفیشو داریم میگیم. اون منیت یه چیز دیگه است، این من که مرادمون نفسه. نظریه دوم روحانیت الحدوث و روحانیت البقا. ادعی قائلن حدوث نفس روحانیه و بقاش هم روحانیه، یعنی در بقای خودش احتیاج به ماده نداره، در بقای خودش احتیاج به ماده نداره، در حدوثش هم احتیاجی به ماده نداره، بلکه همراه بدن حادث میشه. یعنی یه جایی که بدن میاد آمادگی پیدا میکنه، این نفس هم حادث میشه و تعلق میگیره به این بدن. بعد خود ابن سینا اینجا یه مقداری، چون قول مشاع، این اینجا یه سری دغدغه هایی براش پیش میاد، میگه اگه اینجوری باشه که در هنگامی که نطفه، اون علقه، مزغه، جنین داره تکون پیدا میکنه، بعد بگیم این نفس حادث میشه و تعلق میگیره به این، چرا به نفس یه سگ به این تعلق نمیگیره؟ یا این نفسی که مثلا نفس انسانه چطور به بدن یه سگ تعلق نمیگیره، به بدن یه کبوتر تعلق نمیگیره؟ از کجا میاد میچسبه به این؟ اینها حدوث نفس رو روحانی میدونن، میگن به جسم مربوط نیست، همراه جسم حادث میشه. اما نظریه سوم، البته اینها قسمت دومشو درست میگن که روحانیت البقاست، در بقای خودش احتیاج به ماده نداره، یعنی ماده بدنم که از بین رفت او نفس هست، با بدن دیگه‌ای در عوالم دیگه حیات خودش ادامه میده. نظریه سوم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. این اون نظریه حکمت متعالیه جناب صدر المتعلهین که مغز حرفو ایشون عنوان میکنه و خلاصش به این صورته. در مباحث حرکت جوهری در بحث حرکت جوهری ما چی گفتیم؟ گفتیم ماده چیه؟ یک حرکته، جوهره ماده حرکته، یعنی یک معقولی آمده شده محسوس، محسوس ما واقع شده، یک فیض، یک حقیقت مجرد اومده شده محسوس، تنزل کرده شده ماده. خب یعنی در قوس نزول همون جوری که فیض تنزل میکنه و میشه ماده، در قوس صعود وقتی این جسم تکامل پیدا کنه میرسه به مرتبه تجرد. در قوس صعود ماده رو وقتی بالا ببریم میرسه به مرتبه چی؟ مجردات. پس این بدن، این نطفه وقتی تکامل پیدا میکنه تو مسیر خودش میرسه به مرتبه چی؟ مرتبه ای که اونجا میگیم نفس حادث میشه، مثل یه میوهی که از یه درختی بیرون میزنه. مگه نگفتیم فیض مجرد میاد تبدیل میشه به ماده در بحث حرکت جوهری؟ حالا همینو بالا ببریم، پامون از ماده بکشیم بالاتر، میرسیم به مجردات دیگه. این ماده تکامل پیدا میکنه بر اثر اون حرکتی که در جوهرش هست، میاد میرسه به افق مجردات. وقتی میرسه به افق مجردات میگیم اینجا نفس حادث شده، صاحب نفس شده، مثل یک درختی که میوه میده. پس اینجوری نیست که نفس یه چیزی باشه، بدن یه چیزی، اینا رو بچسبونیم به هم، بلکه ماده ترقی میکنه، تکامل، لبس بعد از لبس، کمال بعد از کمال کسب میکنه، میباله تا میرسه به افق تجرد. و میگیم این بدن صاحب نفس شد. حالا بعد این تکامل بیشتر میشه، نفس قوی تر میشه. یه نکته خیلی مهمی اینجاست که اگر دقت کنید در مسئله حدوث نفس جای خیلی تأمل داره، و اون اینه که این مسیری که ماده طی میکنه تا به تجرد برسه خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی یه سگ نطفه داره، علقه داره، مزغه داره، یه مسیری رو طی میکنه تا به یک مرحله از تجرد میرسه. اونجا نفس، نفس چیه؟ سگی. چون این مسیری که طی کرده تا به اونجا برسه خیلی مهمه. آهو همین مسیر رو طی میکنه، نفسش نفس آهوییه، یعنی اون میوهی که میده میوه نفس، میوه است دیگه، میوه بدنه. انسان مسیر رو که طی میکنه به نفس انسانی میرسه. لذا اون اشکالی که ابن سینا میگفت چرا نفس کبوتر به بدن سگ تعلق نمیگیره، چون قبلا نفوس رو میگفتن جدای از بدن حادث میشن، بعد چجوری نمیچسبن به هم، چجوری یک هویت رو تشکیل میدن، چجوری اینا قاطی نمیشن با هم، در حالی که میبینیم اینجوری نیست. این ماده است که میاد بالا، تکامل پیدا میکنه، نفس به وجود میاد، نفس حادث میشه از بدن. پس اون مسیری که اون نطفه طی میکنه تا بیاد برسه یک بشه یک موجود، یه موقع میاد میشه کلاغ با اون خصوصیاتی که نفس کلاغ داره، یه موقع میاد میشه آهو، یه موقع میشه سگ، یه موقع میشه گرگ، یه موقع میشه انسان. و به همین دلیل اسلام این همه رو دوران بارداری تأکید میکنه، رو غذایی که میخوری تأکید میکنه، چون این مسیر خیلی مهمه که نفس حادث بشه. این مسیر رو ماده باید طی کنه تا به اون افق برسه، خیلی مهمه. بعد تازه بازم که به دنیا میاد بچه، شیر چه کسی شیرش بده؟ شما احکام رو نگاه کنید، احکام شیر دادن، دایه قدیم شیر خوش نبود که دایه میگرفتن. یه زنی که مثلا میتونست شیر زیادی داشت، دو تا بچه رو شیر بده، پول میگرفت، میگفت من بچه شما رو شیر میدم، بچه رو میدن به او شیر میداد. خیلی رسم بود دایه داری. تو دین ما چقدر برای دایه خصوصیت نوشتن، دایه زیبارو باشه، دایه باید خوش اخلاق باشه، حتما دایه باید شیعه باشه. چون اصلا دایه مجنونه حرامه، کسی برای بچهش یه زنی میگیره که دیوانه باشه، حرامه. میگه چون جنون او به وسیله شیرش منتقل میشه به بچه، کودنی او به بچه منتقل میشه، بد اخلاقی او به بچه منتقل میشه. خب بله، بلندتر بگید. ها یعنی حرکتی که داره، خب اون یک حیاتی اسپرمی داریم، یک حیات اسپرمیه، خب یک حیات گیاهی حیوانیه، خب که بعد این تو اون مسیر رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه تا به این حیات دیگه ای دست پیدا کنه. اون اسپرم حیات داره، زندگی داره، غذا میخوره، دنبال جفت خودش میگرده، چند به حسب اندازه بخوایم مثلا نسبت در نظر بگیریم، چیزی حدود 100 کیلومتر به حسب ما این باید اسپرم طی کنه تا به تخمک برسه. خب او حیاتش میگم خب عرض کردم حیاتش حیات حیوانی گیاهیه، این یه حیات قوی تری به این افاضه میشه، چون اونها جز مالایورا هستن، اسپرم ها مالایورا هن. ما دیده نمیشه که، برای ما قابل رؤیت نیستن که، الان با به اصطلاح میکروسکوپ و اون چیزای اونجوری میتونن ببینن اونها رو، حیات اونها برای ما ملموس نیست اصلا. خب پس عمده اینه که فهمیدیم نفس از جسم حادث شده، این خیلی مهمه. شما این برای این مثالی بزنم برای اینکه خوب مطلب جا بیفته، این فیشای کامپیوتر رو یا اینجور چیزها رو دیدید، چند تا شاخه شاخه است، نرگی و مادگیش هم همون جوری به اختزای خودشه، و الا اون فیشو به قسمت دیگه نمیتونی وصف کنی. 12 تا مثلا مادگی باید جا داشته باشه، اونم 12 تا فیشش اینجوری جفت بشه به هم. خب حالا نفس هم بدن هم وقتی که تکامل پیدا میکنه، اون جنین به اقتضای اون مسیری که اون جنین میره، اون نفس حادث میشه، به اقتضای حرکتی که داره اون نفس حادث میشه، براش نفس به وجود میاد. لذا میبینی یک نفس خیلی سخیه، یک نفس خیلی بخیله، یک انسان خیلی باهوشه، یک انسان خیلی کودنه، به خاطر این مسیری که طی کرده که به اونجا برسه. این مسیری که ماده طی میکنه تا به اون درجه تجرد برسه خیلی مهمه. لذا هیچ وقت نفس به نفس سگ نمیرسه، جنین انسان مثلا، چون او اقتضاش یه مسیر دیگه است. اینجا اینو که بفهمیم، این مطلب رو خوب وقتی فهمیدیم که نفس حادث شده از جسمه، دیگه اون بحث هایی که تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ که قبلا مطرح کردیم میبینیم همه باطله. بحث تناسخ که یه بحثیه که مال بودایی هاست، تازه من فکر میکنم خود بودا هم قائل به چنین چیزی نبوده، اینو بعدن حرفاشو نفهمیدن، حرف بودا رو نفهمیدن چیه، چون بعضی قائلن بودا جزو انبیا بوده، اصلا اینا نفهمیدن آمدن قائل به تناسخ شدن. تناسخ چی میگه؟ تناسخ میگه نفس از یه بدنی قطع علاقه میکنه، یعنی میمیره طرف، این نفس میاد توی بدن دیگه‌ای به دنیا میاد، میاد تو بدن دیگه‌ای به دنیا میاد، میاد دوباره زندگی میکنه. اگر آدم خوبی بوده قبلن، یک زندگی و حیات خیلی خوبی، پولدار میشه مثلا، وضعش خوب میشه. اگر آدم بدی بوده، یک زندگی نکبتباری پیدا میکنه. تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ. تماسخ میگه تعلق پیدا میکنه به بدن یه حیوان، یعنی به صورت یه حیوان به دنیا میاد دوباره. تراسخ یعنی تعلق پیدا میکنه به یک گیاه، به صورت یه گیاه به دنیا میاد. تفاسخ میگه تعلق پیدا میکنه به یک سنگ، جمادات، به یک جماد تعلق پیدا میکنه. اینا باطله و حرفو نفهمیدن. به چه جهت؟ ما همین بحثو داریم در عالم ملکوت. ما هم تو عالم برزخ میگیم آقا اینجا وقتی بد اخلاق باشی، بدن برزخیت به صورت سگ میشه. اینجا وقتی حریص باشی، بدن برزخیت به صورت گرگ میشه. اینا عالم برزخ رو چون نمیفهمیدن، فکر میکردن بودا یا حتی حکمای دیگه‌ای که بودن، اونا همین عالم طبیعت رو دارن میگن، فکر میکردن دوباره بر میگردن اینجا. دقت کردید اشتباه از کجا شروع میشه؟ اشتباه از اینجای شروع میشه که اینا عالم برزخ رو نمیفهمن، لذا اون چی که اونا گفتن به صورت ببر در میاد، به صورت خوک در میاد، گفتن خب پس اینجا میاد خوک میشه، اینجا میاد مثلا یه زندگی خیلی خوبی پیدا میکنه، در حالی که ما دیدیم نفس و بدن دو تا چیز جدا نیستن که بچسبن به هم. نفس حادث شده از جسمه، نفس میوه درخت جسمه. شما میوه رو میتونه قطع کنی بچسبونی به درخت دیگه، معنی نمیده اصلا. نفس وقتی این بدن رو رها کرد، میپیونده به عالم برزخ، عوالم حیات برزخی، حیاتی متعالی. برزخ لغت شناس ها گفتن لغت برزخ فارسیه، لغت برزخ، با اینکه تو قرآن هم آمده من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. برزخ گفتن در اصل از زبان لغت شناس ها در اصل از زبان فارسی به عربی رفته. معناش چیه؟ اصل لغتش به این صورت بوده که برز آخو، برز آخو، بر بر الان بگیم بر یعنی چی؟ سینه. بر میگیم از بر میخونی، یعنی از سینه میخونی. بر به معنی بلندی هم هست، بر و بام، چون سینه هم به معنی جای بلند انسان دیگه، بر به معنی بلندی هم هست. آخو یا آهو یعنی عالم، آهو یا آخو به معنی عالمه، یعنی عالم برتر. برز آخو که برزخ، یعنی عالم برتر. اینا عالم برتر رو نفهمیدن، این عالم برتر رو چون نفهمیدن برزخ رو، تصور کردن هرچی از همین عالمه. سخنان و حکما رو اینجوری تعویل کردن، در حالی که میدونی روایت داریم کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست. در روایت امام باقر می کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست، چون منکر معاده، منکرین معادن، کسانی که قائل به تناسخن، میگن معاد نیست، همین دنیاست، هی طرف میاد و میره، میاد و میره. دیدیم که این نظریات باطله، چون نفس نمیاد به چسب به بدن، بلکه نفس از بدن حادث میشه. البته یه سری مباحثی هم هست که فکر نمی کنم فرصت بشه این جلسه بگیم، بلکه جلسه آینده بتونیم پیرامونش بحث کنیم. عرض کردیم عزیزان تا میتونید، تا این جلسه معرفت نفس تعطیل نشده، تموم نشده، کتابش، کتابم که تموم شده داریم خلاصه‌شو میگیم، تا اینجوریه بخونید معرفت نفس رو خوب بفهمید. اگرم سوال واقع عمده‌ای دارید تو همین جلسه سعی کنید مطرح کنید، مطلب جا بیفته براتون، دیگه چیزی نباشه که بعد از چند سال دیگه تازه ببینیم طرف تو معرفت نفس گیر کرده. بله بلندتر بگید. بله ها بله، در مورد حالا بحث روایی شما وارد نشدیم، در مورد اینکه ارواح قبل از اجساد موجود نبودن، ارواح که اون روح کل باشه اشکالی نداره، گفتیم هست، نفوس جزئیه نیستن. اما پس بحث عالم زر چی میشه؟ بحث عالم زر تمثل ارواح جزئیه مندمج در روح کل در عالم مثالی رو میگیم عالم زر. تمثل ارواح یا نفوس جزئیه مندمج در روح کل رو در عالم مثال میگیم عالم زر. نخه گفتیم به صورت کلی، اصلا کسرت راه پیدا نمی کنه که، تمثله، نه اینکه حقیقتشون باشه. بله شما که نبوده ای قبل از بدنت، شما اینجا به وجود آمدی. انسان ازلی نیست اما ابدی هست، نفس اینجا حادث میشه، از اینجا نشأت میگیره، اما در علم الهی بوده. خب بس بگیم چون در علم الهی بوده من نفسم بوده؟ نه، نفس تو نبوده، نفس اینجا حادث شده، من اینجا به وجود آمدم، از ازل نبودم که، ولی ابدی جاوید هستیم. خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید که جاوید باشید، نه برای فنا و نابودی، که مرگ نابودی نیست. بله بفهم. بله بله آره ماده نه خیر نه یعنی چی حرکت عالم ماده رو کم کنه؟ خب کم کنی چی کنی؟ باید بیشتر فکر کنی خب حالا اون یه بحث دیگه میشه حالا دیگه. ولی بحث حرکت اصلا خود نفس عالم ماده خودش حرکته تمثل گناه هر گناه یک تمثل خاص خودشو داره غضب خب بله چجوری میفهمی؟ خب بحثی خوش به حالت همه انبیا قبلا چوپان چوپانی کردن قاتش کن آقا من خب کار بدی کردی دیگه من خب باید استغفار کنید دیگه انشاءالله که خداوند هممونو مورد لطف و آمرزش خودش قرار بده انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله
شب یک شب قبل شب جمعه ها فردا شب میشه
فردا شب میشه شب ولادت آره دیگه عزیزان توجه کنن فردا شب هیئت مراسم داریم مراسم جشن میلاد امیرالمومنینه این صلوات عنایت بفرمایید